بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله پنجم رو جلسه گذشته من جمع‌بندی بحث خودم رو عرض کردم. نتیجه این شد که اگر کسی مریض بود و مرضش به گونه‌ای بود که مثلا نمیتوانست با این مرض مخیط از تن در بیاره و احرامی به تن بکنه، البته این مربوط به مرده، این آدم میتونه بدون درآوردن احرامی بدون درآوردن مخیط و پوشیدن احرامی نیت و تلبیه رو بگه. اما گفتیم که اگر خواست طبق اون روایات میتونه اصلا نیت و تلبیه رو نگه، از میقات بدون احرام رد بشه، چون این علت اطلاق لفظیش هر علتی رو شامل میشه که با احرام منافاتی داشته باشه، بنابراین میتونه رد بشه. بعد عرض کردم اینجا این مطابق با احتیاط نیستا. اون جلسه هم عرض کردم چون احتیاط در جایی است که شما یه عملی انجام بدی که اصلا احتمال بطلان یا حرمت نداشته باشه. اینجا الان خب احتمال این هست که شما الان که تلبیه گفتی و نیت کردی ولی مخیتو در نیاوردی، فعل حرام انجام داده باشی، یا احتمال این هست که در این حالت اصلا احرامت منعقد نشده باشه. از اون برم وقتی که شما از اونجا بدون نیت و تلبیه رد میشی، احتمال این هست که اینجا واجب باشه محرم بشی. بنابراین فعلی که یقین کنی هیچ احتمال حرمت و بطلانی نداره اینجا وجود نداره، احتیاطی در کار نیست. دو طرفش هم ما میتونیم بگیم دلیل بر جوازش داری. اون دلیل بر اینه که میتونی بدون اون، چون اون ترخیص عزیمت نیست، میتونی بدون احرام رد بشی. این ولش هم میگیم خب محرم من میشم، خب لباسمو نمیتونم دارم، میگم خب هم نداره، مثلا به لا حرج و لا ضرر و اینجور ادله توسط میکنم، میگم لباسمو در نمیارم، مخیطمو در نمیارم. بنابراین میتونیم به عنوان حکم ظاهری این ور انجام بدیم، اون ورم انجام بدیم. برای شما چرا، برای ما نه؟ عزیز من اگر شارع بگه فلان چیز واجب است، احتمال حرمتش هست، چون نهایتا ظهور زنه، یقین نمیاره. شما با لا حرج میخوای یقین پیدا کنی؟ یقین کجا داری تو؟ احتمالش که هست، احتمال که هست. نهایتا شما میگه این احتمال به خاطر این ظهور یا به خاطر این اصل عملی منتفیه، احتمالی که نفی نمی‌کنی. ولی شما عرض کردم چون اهل یقینید اصلا نیاز به این حرفا نداره، شما نگاه می‌کنی می‌بینی چی واجبه واقعا چی حرامه، ولی ما چون علم به واقع نداریم مجبوریم به این ادله تمسک کنیم. ولی همینه، بعد از این همه سال زحمت و دست و پا زدن آخرش چی می‌نویسیم؟ می‌نویسیم عمل به این فتاوا معجزه است ان شاء الله. تازه بعد از همه اینا میگیم انشالله که اینایی که ما نوشتیم حکم خدا باشه، انشالله. میشه یقین کجا بود؟ یقین بله به کلیات داریم، مثلا اصل این که نماز واجبه، روزه واجبه، یه پنج وقت نمازی هست، مثلا اینا شاید یقینی باشه دیگه انشالله. تازه اونم بعضی ها میگن که معلوم نیست، چون این بحث انقلتای زیاد داره دیگه، از نظر ادله معلومه. ببینید بحث من بحث یقین وجدانی ها، یقین وجدانی خیلی محدوده تو مسائل. بگذاریم مسئله ششم رو عرض کردم جلسه قبل که این مسئله چند فراز داره. یک قسمتش به بحث ما، همین بحث که الان توش هستیم، کاملا مربوطه. اون قسمت اول مسئله است که امام میفرمان اگر کسی اصلا نمیتونه محرم بشه، این بدون احرام از میقات رد بشه، ولی بعد که امکان پیدا شد باید برگرده بیاد تو میقات محرم بشه. که ما اینجا با امام اختلاف داشتیم، گفتیم نه، برگشتن در این فرض لازم نیست. بله در فرض نسیان و جهل روایت داریم، این هم روایاتش که قبلا هم خوندیم، که کسی نسیانن یا جهلن در میقات محرم نشد، بعد یادش افتاد یا علم پیدا کرد، باید برگرده. اگر نمیتونه برگرده، میتونه در غیر میقات محرم بشه، این درسته در نسیان و جهل. ولی در اینجا که ناسی نیست طرف، جاهل هم نیست، عذر داره، اینجا ما دلیل داریم که این آدم میتونه برگرده، میتونه بدون احرام بره، قبلا هم توضیح دادیم، و این اطلاق مقامیش اقتضا میکنه که میتونه در غیر میقات محرم بشه. بعد گفتیم که رفع در موارد سهو و جهل، حالا با توجه به حدیث رفع و بحثایی که تو شده که ما توضیح دادیم، رفع ظاهریه، اما در موارد ما لا یتیقون، ما مستر رو الی، اینا رفع واقعیه، بنابراین معنا داره که واقعا اصلا واجب نباشه دیگه، حکم احرام در میقات کلن از این برداشته شده باشه. خب این قسمت اول در واقع مسئله ششم بود. قسمت که بله این تعلیقات من اینا بود که یک توضیحی بود در مسئله پنجم که اون عبارت امام که فرموده بودن ما یه توضیحی دادیم، و انتهای مسئله هم یه تعلیقه زدیم که این کاری که امام فرمودن جایزه، میشه هم طرف بدون احرام رد بشه و هیچ کدومش هم نگفتیم احتیاطه. اما در مسئله ششم این که امام میفرمان اگر کسی نمیتونه در میقات محرم بشه، از میقات رد بشه بعد که این مشکلش رفع شد، اگه میتونه برگرده، خب این موافق احتیاطه، بله، ولی واجب نیست. احتیاط همینه که اگه میتونه برگرده، اما واجب نیست طبق اون بحثی که کردیم. بعد هم امام فرمودن که خب حالا که برمیگرده، اون وقت یه بحثی ما داریم در ناسی و جاهل، ما قبلا گفتیم اینو، روایاتش هم خوندیم دیگه، من تکرار نمی کنم، که یه کسی که از میقات نسیانن رد شد، بعد یادش افتاد باید تو میقات محرم میشدیم، باید برگرده بیاد میقات محرم بشه. حالا اگه نمیتونه برگرده چی؟ اینجا گفتن که اگه میتونه، روایت هم داره، تا حدی که میتونه بیاد به سمت میقات محرم بشه، اگر نه این مقدارم فرصت نداره، همون جایی که هست محرم بشه، اگر داخل حرم رفته بیاد بیرون حرم، اگر نمیتونه بیاد بیرون حرم وقت نداره، به اندازه‌ای که میتونه به سمت بیرون حرم بره، اگر نشد همونجا محرم بشه. اینا در ناسی و جاهل روایت داره، اما در مورد کسی که لهو عذر ما روایاتی در این زمینه نداریم. اما امام اینا رو با همون ناسی و جاهل یکسان در نظر گرفته. ایشون تعبیر امامو دقت کنی، میفرمان لو کان له عذر من انشاء اصل الاحرام فی المیقات لمرض او اغماء و نحو ذلک فتجاوز عنه ثم زال وجب علیه العود الى المیقات مع التمکن من، که گفتیم لا یجب، هرچند این مطابق احتیاطه، و الا احرم من مکانه و الاحوت، احوت اینه، العود الى نحو المیقات به مقدار الامکان، میفرمان به اندازه امکان برگرده. بعد میفرمان البته اقوا اینه که این واجب نیست، یعنی این در مورد ناسی و جاهل هست، ولی اینجا که دلیل نداریم، بنابراین دلیل بر وجوب نداریم. بعد یه فرض دیگر رو میفرمان نعم لو کان فی الحرم خرج الى خارجه مع الامکان، تو حرمه بره بیرون، و مع عدم امکان یحرم من مکانه. بعد اینجا میگن اولا و احوت اینه که به سمت خارج حرم بره، الاولا والاولا الاحوت الرجوع الى نحوه، یعنی سمت خارج الحرم به مقدار الامکان، که ما اینجا تعلیق زدیم اینم واجب نیست. بعد ایشون میفرمان این احکامی که گفتیم برای کسی که نمیتونه در میقات محرم بشه، برای کسی که ناسی و جاهل هم باشه هست. اون درسته، قبلا هم گفتیم در مورد جاهل و ناسی درسته. و کزل حال برای کسی که اصلا نمیخواسته عمره یا حج انجام بده، اصلا نمیخواسته وارد مکه بشه، این از میقات رد شده، مثلا قصدش نبوده بره حج یا عمره، قصدش نبوده بره مکه، از میقات رد شده بره اونجا مثلا وسط راه توی دوستایی شهری کاری داشته، خب این آدم لازم نیست در میقات محرم بشه، مثلا نمیخواد بره عمره انجام بده، نمیخواد بره حج انجام بده که. بعد این آدم حالا تصمیم گرفت حالا که ما اومدیم بذار محرم هم بشیم بریم اعمال انجام بدیم، امام میفرماد این باید برگرده بره میقات اگه میتونه، اگه نمیتونه اون موقع همون احکام که گفتیم. میفرمان و کزل حال لو کان غیر قاصد للنسک، قصد حج عمره نداشته، ولا لدخول مکه، اگر کسی میخواد داخل مکه هم بشه، طبق اون بحثی که بعد میگیم هر 30 روز یک بار رو فتوای امام یا هر ماه قمری رو فتوای بسیاری دیگه، باید حتما محرم بشه بعد وارد مکه بشه بره اعمال عمره رو انجام بده. خب این بابا که اصلا نمیخواسته بره مکه، از دیگه هیچ دلیلی برای احرام نبوده، فجاوز المیقات ثم بدا له، والا ما رو ببین تا اینجا اومدیم بذار همینجا هستیم بریم یه حجی یا یه عمره ای هم انجام بدیم، ولی فصل حج حج اگر نه فصل عمره، فانه یرجع الی المیقات به تفصیل المتقدم. این هم بازه نکته ای که محل بحثه، یه فرازی در انتهای مسئله هست، اونم قبلا گفتیم روایتش هم خوندیم، و اون اینه که اگر کسی اصلا یادش بره احرام تا آخر اعمال حج، همه اعمال حج رو انجام میده، میره عرفه وقوف رو انجام میده، میره مشعر بیتوتر به اصطلاح اونجا وقوف رو انجام میده، بعد میره منا بیتوتر رو انجام میده، رمی رو انجام میده، طواف رو، همه کار حج رو انجام میده، بعد که تمام میشه اعمال ای ما اصلا محرم نشدیم برای حج، روایت داره که این اعمالش صحیحه. یه فرضی رو امام مطرح میکنن که مرحوم سید از این فرض زیرابی رد شده ظاهرن، من در اون حدی که در عروه دیدم نگفته، البته اینجا امام بعضی مسائل رو به تبع مرحوم استاب الحسن اصفهانی ادغام کرده، همچنان که بعضی مسائل رو هم از هم جدا کرده، سید اونا رو ادغام کرده بوده، ولی اینجا سید این مسئلهی که امام اشاره کرده اصلا نگفته، رد شده. و اون اینه که اگر کسی عمره یادش بره محرم بشه چی؟ یادش بره محرم بشه بیاد مکه و بره اعمال عمره رو همه رو انجام بده تموم بشه، بعد یاد بشه ای ما که اصلا محرم نشدیم، آیا این صحیحه یا نه؟ امام میفرمان احتیاط اینه که عمرش باطله، این به درد میخوره عمرش، بعد میفرمان ولی اقوا اینه که صحیحه، که این احتیاط میشه احتیاط مستحب. امام میفرمان لو نسی الاحرام ولم یتذکر الى آخر اعمال العمره، تا آخر اعمال عمره یادش نمیاد، ولم یتمکن من الجبران، دیگه حالا نمیتونه برگرده، فالاحوت بطلان عمرته، اصلا نمیتونه دوباره عمره انجام بده، ایشون فقط عمرش باطل، و ان کانت صحتو غیر بعیده فتوا سا، فرمان هرچند که صحت بعید نیست ولی این تعبیر تعبیر فتواست. مرحوم آی خویی به این مسئله اشاره میکنن تو مناسکشون، میفهمان قال جمع من الفقها به صحت العمره فیما اضاعت المکلف بها من دون احرامه، جمعی از فقها قائلن که اگر کسی عمره رو اتیان بکنه بدون احرام، لجهل او نسیان، نه عمدنا، از روی ندونستن یا از روی فراموشی، این عمرش صحیحه. ایشون میفرمان لکن هذا القول لا یخلو من اشکال، و الاحوت فی هذه السوره الاعاده علی النحو الذی ذکرناه، باید به همون شکلی که گفتیم دوباره اعاده کنه، یعنی اگه میتونه برگرده و نمیتونه حتی حدی که میتونه فلان، ازا تمکن منها. بعد دوباره آقای خویی برای اینکه مبادا یه طلبه پیدا بشه بگه آقا احوتی که ایشون گفته احتیاط مستحبه، آقای خویی دیگه برای اینکه چهار میخش کنه میفرماد و هازل احتیاط لا یترک البتتا، این احتیاط واجبه ها. بعد همه شاگردای آقای خویی عین این عبارت رو آوردن، چون اینا عین عبارتای آقای خویی رو ذکر کردن، این شاگردای آقای خویی به قول شهید صد میگه مدرسه النائینی، مدرسه الخویی، مرحوم آقای خویی، همه شاگرداشون عین این عبارت رو آوردن که هازل احتیاط لا یترک البته تا، این واجبه ها. آقای خویی فرموده اینا تکرار کرد. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه، من مناسکشون رو ندیدم، ولی به نقل از مرحوم آقای افتخاری رضوان الله علیه که یک کتابی دارن به نام آراء المراجع فی الحج، از قول آقای گلپایگانی ایشون نقل میکنه که از کتاب مناسک ایشون که اما اذا لم يتمكن من الرجوع اصلا فيجب عليه الاحرام من موضعه و تصح عمرته و کذا، این قسمت محل شاهد ما اینجاست، کذا تصح عمرته ایزن ان نسی الاحرام حتی اتم جمیع الواجبات، اگر همه واجبات رو تمام کرده بعد یادش افتاد اصلا محرم نشدیم، آقای گلپایگانی هم مثل امام میفرمان عمرش صحیحه. فوقش امام یه کمی با تعبیر تردید بیشتر میگن، یه کسی مثل آقای گلپایگانی میگه تصح عمرتو، این با ضرس قاطع داره ایشون میگه عمرش صحیحه، یه وقت میگن الاقوا صحت عمرتهی، این یه درجه پایین تره، یه وقت میگن صحت عمرتهی غیر و بعید، این پایین تره، امام اینو فرمودن. یه وقت میگن صحت عمرتهی لا یخلو من وجه، اینم فتواست ولی اینم پایین تره، این براخره از نظر مقلد فرقی نمی کنه، از نظر مقلد فرقی نمی کنه، مقلد که خب به هر حال واجبه براش این، ولی از نظر مجتهد فرق داره این عبارت ها. آقای گلپایگانی هم نظرشون اینه که صحیحه مثل امام، ولی عرض کردم عبارتشون از امام قوی تره در فتوای به صحت. خب ببینید، این که آقای خویی و شاگردان آقای خویی و به اصطلاح مدرسه الخویی میگن صحیح نیست، این علل قاعده است دیگه. الان به یکی بگی آقا یک کسی نماز خونده تموم شد، بعد یالش افتاد تکبیرت و الاحرام نگفته اصلا، خب این نماز صحیح یا باطله؟ علل قاعده باطله دیگه، یه جزئی که واجب بوده رو اتیان نکرده، یه شرطی که لازم بوده رو نکرده. احرام اول باید محرم شد بعد اعمال انجام داد، از احرام خارج شد، این که اصلا محرم نشده علل قاعده باطله دیگه. بنابراین علل قاعده باطله، همونی که آقای خویی میفرماد، همونی که مدرسه‌تون خویی. خب چطور اینا میگن صحیحه؟ یه سری روایت هست که همشو تقریبا صاحب وسائل در یه باب جمع کرده که مجموعاً 4 تا روایت میشه، که اینا رو بعضیاشو جای دیگه هم غیر از اون جایی که اینا رو نقل کرده گفته، از جمله که یکیش این روایته، این روایت معروفه جناب علی ابن جعفر هست از برادر بزرگوارشون موسی ابن جعفر علیه السلام، میگوید سألته عن رجل نسی الاحرام بالحج، یادش رفت محرم بشه برای حج، فذکر و هو بعرفات، یادش افتاد وقتی دیگه روز نهم شده، الانم این بین ظهر و مغرب باید در عرفات باشه، الان تو عرفاته، یعنی اون موقعش ما که از محرم نشدیم، شما میدونید عرفات خارج از مکه است، یک، و میدونید احرام حج باید در مکه باشه. خب الان چیکار کنه؟ برگرده بره مکه دوباره محرم بشه بیاد؟ حضرت فرمان نه، همونجا بگه که اللهم علا کتابک و سنت نبی یک، منو بگه فقط تم احرامو، احرامش تمام میشه. این در عرفات. بعد ادامه میده فَإِنْ جَهِلَ عَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةَ، چون حالا قبلا بحثش رو این مقدار اشاره کردیم که برخی روایات میگه یوم الترویه یعنی هشتم ذوالحجه محرم بشید، که گفتیم این از باب فضیلته. فَإِنْ جَهِلَ عَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةَ بِالْحَجِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِه، خیلی حافظش مثل من خوب بوده، برگشت خونشون خوابیده برای خودش، یه هفته یه ماه گذشته، یا ما اصلا محرم نشدیم، ما ببین ما رفتیم مکه اعمال حج همه را حج، اصلا محرم نشدیم. حتی رجع الی بلده. حضرت نمان انکان قضا مناسکهو کلها، یه اعمال حج رو انجام داده، اونا رو درست انجام داده، ولی اصلا محرم نشده، فقط تم حجه، حجش تمام. خب افرادی مثل آقای خویی، البته آقای خویی من ندیدم بحثشونو، ولی شاگردانشون گفتن همین حرفایی که قاعدتا آقای خویی هم دارن، گفتن خب میگن دیگه که آقا این روایت مربوط به حجه، معلومه مثلا این روایت مربوط به عمره نیست. خب باش، این روایت که به درد میخوره، این که مربوط به عمره نیست، سندش هم معتبره، باش. عرض کردم صاحب وسائل رضوان الله علیه توی بابی چهار تا روایت که اینجا بوده جمع کرده، دو تاش همین روایت علی ابن جعفره که یکیشو الان مفصل خوندم، حالا یکی دیگرش هم اشاره میکنیم، دو تا روایت دیگه هم هست. من قبلا عرض کردم بارها عنوان باب در وسائل فتوای صاحب وسائل، وقتی صاحب وسائل نمیتونه فتوا بده، ببینید یه آدمی مثل صاحب وسائل با همه علمش بعضی جاها نمیتونسته فتوا بده، زیرابی رد کرده، بعضی جاها که میتونه فتوا میده میگه باب و وجوب فلان، استحباب و فلان، جواز و فلان، صحت و فلان، بطلان و فلان، اینا فتوا میده. اونجایی که نمیتونه فتوا بده میگه باب و حکم من ترک الاحرام او التلبیه نسیانا او جهلا، نمیگه حکمش چیه، که میگه حکم من ترک الاحرام او التلبیه نسیانا او جهلا و لم یذکر حتی اکمل مناسکه، تا اینکه کام مناسکش تمام شد. و البته حکم من اغمی علیه فی المیقات، تو میقات بیهوش بوده، که یه مسئله است که در آخرین روایت این باب دوتا مطلبو، دوتاش هم فتوا نداده، زیرابی رد کرده، گفته حکمش، حکمش چیه؟ گفته خودتون برید اجتهاد کنید دیگه، منگی روایت چه آوره به خودتون برید. مثل اون خدا رحمت کنه مرحوم آخون، میگه الوضع نحو ارتباط بین اللفظ و المعنا، یه نوع ارتباطی بین لفظ و معناست. ما فکر کردیم که این یه نوع خوراکیه مثلا، خوب شد شما فرمودی یه نوع ارتباط بین لفظ و معنا. حالا این از این جملاته که خوبه دیگه، جمله خوبیه، قشنگه، عنوان قشنگه، ولی هیچی نگفته حکم و منترکه. ولی نکته ای که وجود داره اینه، ببینید من بارها گفتم صاحب وسائل روایات باب رو الکی همجوری یک و دو سه نکرده، یک که میگه یعنی از همه قوی تر، دو که میگه مثلا از اون پایین تر، سه همجوری هی ضعیف تر میشه به لحاظ سندی، یک این روایت رو روایتی آورده که همه ماها فریاد میکشیم معتبر نیست، ولی صاحب وسائل آورده، محکم آورده که آقا این روایت بیا، اینم روایت معتبر. چیه؟ روایت است مرسله جمیل ابن دراجه. سند تا جمیل مشکلی نداره الا اون پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، که اونم حالا بعضیا میگن توثیق نداره، ما که میگیم به خاطر کثرت روایات علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی از پدرش ابراهیم ابن هاشم این وثاقتش ثابت میشه. اما اونایی هم که مثلا صاحب جواهر و خیلی از علمای دیگه که پدر ابراهیم علی ابن ابراهیم رو میگن دلیلی بر توثیقش نداریم، همه روایتش قبول کردن، گفتن آقا این حسن که صحیحه، همه قبول کردن. خب ابن ابی عمر هم که دیگه لازم به توضیح نیست، جمیل ابن دراج هم که خودش از اصحاب اجماعه. ان بعض اصحابنا، مشکل این جناب بعض اصحابناست که معلوم نیست کیه. ان احدهما، اینا مولا احدهما یعنی امام صادق یا امام باقر علیه السلام، برای ما که حالا فرقی نمی کنه، هر امامی باشه کافیه، ولی اونش که مشکلی این بعض اصحابناست. فی رجل نسی ان یحرم او جهل و قد شهد المناسک کلها و طاف و سعا قال تجزئه نیته اذا کان قد نوا ذلک فقد تم حجه و ان لم یحل. این قسمتی که الان محل بحث ماست اینجاست. سوال میکنه که این طرف یادش رفت یا نمیدونست، اصلا محرم نشد. و قد شهد المناسک کلها طاف و سعا، حضرت آمودن تجزه اوه نیتو، نیتش کفایت بکنه. اذا کان قد نوا ذلک فقد تم حجه. اشکال کردن که آقا فقد تم حجه، نفرمود فقد تم حجه و عمرته، پس این روایت هم مثل روایت علی ابن جعفر مربوط به حجه. روایت علی ابن جعفر مربوط به حج بود، این هم مربوط به حجه، مربوط به عمره نیست. بعضی گفتن خب داره طاف و سعا، طواف و سعی از افعال مشترک حج و عمره است. بعد حج گفتن شاید اعم از عمره باشه، الان عوام میگن ما حج عمره رفته بودیم نه حج تمتع، عوام منو میگن دیگه حج اعم باشه. جواب داده شده که خب آقا حج اصطلاح در برابر عمره است، درست طاف و سعا عمل مشترکه، ولی وقتی داره حج یعنی حج اصطلاحی در برابر عمره، نه حجی که عوام اعم از عمره و حج باشه. گفتن آقا ببینید حضرت یه ملاک گفت، فرمود تجزئه نیته، یعنی این بالاخره نیت حج رو داشتی که با نیت این کار رو انجام داد، همین کافیه. چون یادش رفته بود، البته اگر یادش بود و میدانست حق نداشت احرام رو ترک کنه ها، اما الانی که یادش رفته یا نمیدانسته توجیزه اهونیت و نیتش که باید بکنه. گفتن خب این داره ملاک میده که آقا تو حج و عمره کسی که فراموش میکنه یا جاهله تو جزه اوهو نیتو، این بالاخره به نیت عمره داره انجام میده دیگه، به عنوان تفریح دوره کعبه که نمیچرخه، به عنوان ورزش که سعی بین صفا و مروه نمیکنه، اینا رو به عنوان عمره داره انجام میده. تو جزه اوهو نیتو اذا کان قد نوا ذلک برای صادقه، پس شامل عمره هم میشه. اشکال عمده‌ای که به این روایت کردن اشکال دلالی نیست، آقایون زیاد واردش نشدن، به خصوص اصحاب آقای خویی و خود آقای خویی گفت دلالت سندش معتبر نیست، ان بعض اصحاب اینا روایت معتبر نیست، تمام شد بذار کنار. اما صاحب وسائل نه اول آورده، به خاطر اینکه صاحب وسائل روایات کتب اربعه رو به خصوص این روایاتی که با چنین سندهایی هست به عنوان روایاتی که مورد قبول اصحابه و معتبره ذکر میکنه. قسمت ذیل روایت اون قسمت انتهای عبارت صاحب وسائله که کسی که مریضه توی میقات بیهوشه چیکارش کنیم. یه تعبیری تو این روایت هست، تو روایت چهارم این بابم هست که حضرت میفرمان یحرم عنه، از ناحیه او احرام بسته می شود. این دو تا تفسیر شده که حالا بعد عبارتشو میگم که صاحب عروه تو مسئله پنجم ذکر کرده، امام اصلا ذکرش نکرده، دیگران بحثش کردن. امام تو هم مسئله ششم بدون اشاره به این روایات حکمشو گفته البته، ولی صاحب عروه به این روایت اشاره کرده ذیل مسئله پنجم. دو تا روایت دیگر باب همین روایات علی ابن جعفره که خوندیم، یه دونم روایت انتهای این باب که باز همین مرسله جمیله که ظاهراً به یه سنده، فقط قسمت قبل از جمیلش فرق میکنه که صاحب وسائل رو جداگانه آورده، فقط قسمت آخر روایت هم توشه، فی مریضن اغمیه علیه فلم یعقل حتی عتل وقت فقال یحرم انهو رجلون، اینجا یه تعبیر رجلون هم داره. خب این بحث که آیا اگر عمره کسی کلن یادش رفت محرم بشود بعد تموم شده اعمالش آیا صحیح یا نه، میمونه برای فردا. تا اینجا نتیجه این که علل قاعده باید باطل باشه، آیا ما دلیلی بر صحتش میتونیم پیدا کنیم؟ اشکالی که هست اینه که یک دلیل تام و سند و دلاله داله بر صحت در این فرض نداریم، اشکال اینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.